ساعت 18 تهران، رادیو اقتصاد.
هشتگ نرخ. تازه ترین قیمت ها در رادیو اقتصاد.
نوسان در قیمت دلار و یورو. امروز دلار در صرافی بانکی 27961 تومان و یورو 28911 تومان قیمت خورد. در بازار متشکل ارزی هم دلار 27822 تومان و یورو 28614 تومان فروخته شد. بر این اساس هر دلار در بازار سنا 28554 تومان خریداری و 28814 تومان معامله شد. یورو هم به ترتیب 29144 تومان خرید و 28768 تومان فروخته شد. پوند هم در بازار سنا 34540 تومان خریداری می شود و حدود 34853 تومان به فروش می رسد. همچنین در بازار نیمایی هر دلار 26448 تومان خریداری و 26688 تومان فروخته شد. قیمت خرید و فروش هر یورو هم در بازار نیمایی 28000 تومان، 28000 تومان و 768000 تومان و 27240 تومان قیمت خورد و هر پوند هم در این بازار 31992 تومان خریداری و بیش از 32083 تومان فروخته شد. ممنونم از همراهیتون با رادیو اقتصاد. دعوت میکنم شنونده برنامه ی روی خط بازار باشید.
روی خط بازار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد. برنامه روی خط بازار، ناصر خیرخواه هستم، میزبان شما تا حدود 50 دقیقه پیش رو در این برنامه زنده و مستقیم از رادیو اقتصاد. از جانب خودم و همه همکارانم در این برنامه به تهیه کنندگی خانم مصطفی فروستن عاشورای حسینی رو تسلیت عرض میکنم. عزاداری هاتون قبول باشه و امیدوارم که به حق سید شهدا عاقبت به خیر باشید و سعادتمند. امروز 18 مرداد 1401، 11 ماه محرم 1444 هجری قمری، روز تجلیل از اسرا و مفقودان و روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم هم هست. یاد همین شهدا و همچنین یاد آزادگان گرامی رو همواره گرامی می‌داریم و برای اونها که در امتداد شهیدان هستند آرزوی سعادت و سلامت می‌کنیم. در برنامه امروز موضوعاتی رو انتخاب کردیم که به طور تفصیل در حوزه هر یک از اونها توضیح و تحلیل‌هایی رو خواهید شنید. در طول پخش این مصاحبه‌ها و گفتگوها میتونید از طریق 30,36,37 به طرح نظر و دیدگاه خودتون بپردازید. در این حال میتونید موضوعاتی که روی خط بازار تمایل دارید ما دنبال کنیم و بیشتر درباره اونها تحلیل و تفسیر بشنوید رو هم به ما پیشنهاد بدید. آنچه امروز میشنوید:
موسیقی.
در برنامه امروز از بومیسازی صنعت فضایی کشور که در دستور کار دولت هست با شما صحبت میکنیم، که این موضوع همزمان با پرتاب ساعتی پیش ماهواره خیام که ماهواره تمام ایرانی است انجام خواهد شد. از آمار تکان دهنده کنکور امسال و سهم 95% از 3% دانش آموزان، سهم 95% تنها 3% از دانش آموزان در این فرایند و تورنمنت خواهیم گفت، مسابقه و تأملی بر اینماد و کارکرد اون که با سابهای رو داشته با اماگرهای بیشتر درباره اون میشنوید. روش تازه دولت برای کاهش قیمت گوشت رو هم دنبال میکنیم و گزارشی درباره این خواهید شنید. خبر خوش در باز درباره یارانه و ارز دارو عنوان دیگر برنامه امروز ما خواهد بود. اگر بتونم دسترسی داشته باشم به عناوین روزنامه هم اشاره خواهیم کرد. فقط حضورتون عرضم که امیدوارم فرصت بکنید حتما به نیم صفحه اول روزنامه امروز کشور هم سر بزنید. بعد از دو روز تعطیلات اخبار مختلفی هست و از جمله اخباری که از مجموع جمع‌بندی نهایی مذاکرات در وین که تأثیرات خودش رو روی بازارهای مختلف گذاشته و در این حال انتظارات مساعدی که وجود داره، امیدواریم که همه چیز به بهترین شکل ممکن آنچه که خیر و صلاح کشور هست بگذره. و در این حال دستاوردهای علمی هم جلب توجه میکنه از محل تلاش شرکت های دانش بنیان و فناوران که در برخی از اونهایی که نگاه میکنیم در لبه دانش هست، از جمله یک نام داروی بسیار بسیار ارزشمند که با حدود سالانه 50 میلیون دلار واردات برای بیماران نیازمند به فقر آهن، که این فرایند و فناوری که تنها در سوئیس در جهان وجود داره امروز به دست دانشمندانی در یک شرکت دانش بنیان داروی ایران ساخته شده. خبرش امروز منتشر شد، فوق‌العاده بود و کمک میکنه که به جای تزریقات فراوان و یا مصرف خوراکی دارو که بسیار کم اثر هست، این نانوداروی جدید حاوی آهن برای بیماران در ایران با یک بار استفاده و تزریق در طول یک ماه کمک بکنه به برطرف کردن فقر آهن و کمبود اون در افراد اینچنینی. جای شکر داره و امیدواریم که شاهد خبرهای همواره و پیوسته خوب باشیم در حوزه‌های مختلف برای ایران. خب حتما شما هم در جریان اخبار مربوط به پرتاب ماهواره پیشرفته خیام بودید. امروز از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان توسط ماهواره برای سایوز پرتاب شد با مساعدت و همکاری سازمان فضایی روسیه. باستاب اون از بعد از سفر رئیس جمهور روسیه به ایران در مجموعه خبرها خیلی جلب توجه کرد و امروز وقتی انجام شد در یک موقعیت ممتازی جلب توجه میکرد. حالا صحبت از این هست که این ماهواره با دقت بالا و فناوری قابل تأملی که داره به طور کامل تحت فرماندهی و بهره‌برداری ایران خواهد بود و اینکه آیا این ماهواره متفاوت از ماهواره پیشین است که یا کشور و دانشمندان و مجموعه فعالان فضایی ایران به فضا پرتاب کردن هست یا نه و مختصات و ویژگی‌های اون. محل پرسش من با آقای مهندس نعیمی است، مدیر کل محترم بهره برداری و عملیات فضایی سازمان فضایی ایران. آقای مهندس سلام عرض می‌کنم، عصر بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. خواهش میکنم. مقدمه ای رو اشاره کردم که به دنبال توضیح بیشتری است. نظرتون چیست؟ میفرمایید در این باره؟
بله، من مصاحبه هایی که امروز هم داشتم عرض کردم، برای شما بینندگان هم عرض میکنم که ماهواره خیام ماهواره تصویربرداری از سطح زمین هست که با دقت یک متر، دقت یک متر به این معناست که هر شیئی که بر روی زمین عرض و طول یک متر داشته باشه معادل یک پیکسل خواهد بود در تصویری که ماهواره برمی‌داره از زمین. ماهواره با بالا محسوب میشه
و این یعنی تصاویر با دقت بالا و تشخیص بسیار بسیار عالی که اصطلاحا هم توی بازار رو تصویر عکاسا میگن رزولوشن خیلی عالی.
بله دقیقاً همینطوریه. یعنی در رده کلاس های وری های رزولوشن اصطلاحاً بسیار با تفکیش
و بالا. ایران در این مرحله اصلا مسبوق به سابقه است؟ یعنی ما در هیچ جایی در این عرصه بودیم؟
خیر، ما نداشتیم تا الان تا این ماهواره نداشتیم. ما البته برنامه توسعه ماهواره های بومی رو خب از سالها قبل داریم دنبال میکنیم. بله. اما خب هم زمان نیاز داریم تا برسیم به جایی که ماهواره با این دقت رو داشته باشیم، با توجه به اینکه خب کشور نیاز داره به تصاویر و محصولاتی که از چنین ماهواره تامین میشه. یک مسیر موازی رو هم دنبال می‌کردیم، اون هم تامین ماهواره از کشورهای صاحب فناوری بود که در مسیر تونستیم با کشور روسیه در واقع قرارداد رو منعقد کنیم و امروز مرحله مهمی بود که ماهواره به مدار پرتاب شد. خب خوشبختانه تا اینجا هم کارها خیلی خوب پیش رفته، همه چیز طبق انتظار بوده، طبق برنامه‌ریزی که انتظار می‌رفت انجام شده. امیدواریم که ادامه کارم به همین شکل باشه.
ادامه کار منظورتون این است که باز پرتاب‌های بیشتر و حوزه‌های متفاوت‌تر؟
من در مورد همین ماهواره بود. ادامه این کار به این دلیل که ماهواره که امروز در مدار قرار گرفت معناش این نیست که ما از فردا می‌تونیم از ماهواره شروع به استفاده بکنیم. هنوز زمان نیاز هست که حدود 4 ماه زمان نیاز هست برای اینکه تنظیمات نهایی ماهواره انجام بشه. یک سری تست‌ها باید انجام بشه، بعضی از زیرسامان‌های ماهواره باید با ترتیب خاصی راه اندازی بشن و با توجه به اینکه به صورت دائم دسترسی به ماهواره وجود نداره، در طول شبانه روز در ساعت‌های ما دسترسی داریم، بنابراین این زمان نیاز داره. بعد وارد میشیم که باید سنجنده های ماهواره اصلا کالیبره بشه. بعد از اون ما میتونیم بگیم تصاویری که از این ماهواره دریافت میکنیم تصاویری که اون ارزش خاص رو داره و هم از جنبه علمی هم از جنبه تجاری به هر حال
خب حتما از آن میفرمایید که هیچ یکی از ما به اندازه شما و بقیه دانشمندان ایرانی که در حوزه هوافضا هستن اطلاعات نداریم، اگر علاقمندی های خودمون شخصی، ولی باز هم به این مفهوم نخواهد بود. آنچه که الان دارید شما ازش یاد میکنید بر همه ماهواره های ارسالی کشورهای دارای این فناوری طبیعی است؟ یعنی اونها هم مثلا چین، امریکا، فرانسه اگر یا هند ماهواره‌ای رو به فضا پرتاب میکنن همینطور 3-4 ماه باید صبر کنن تا قابل بهره برداری بشه؟
بله دقیقا همونطور. ماهواره های سنجش ابری یا در واقع به بیان ساده ماهواره‌ای که از سطح زمین تصویر برداری میکنه همین فرایند رو داره. نیاز هست در واقع میشه اینطور گفت که انگار یک تلسکوپ بزرگ رو با مدار زمین فرستادیم برای اینکه تحقیقات انجام بشه. بعد مثلا دوربینی هم که بر روی زمین هست عکس عکاسا و فیلمبرداری حرفه‌ای خب خودشون این کارو انجام میدن. این همون کاریه که نیاز به زمان داره. قبلش هم عرض کردم به هر حال هر ماهواره‌ای غیر از اینکه ماهواره سنجش از دوری هم هر ماهواره‌ای باشه یک زمانی نیاز داره خودش که تک تک زیرسامانه هاش تست بشه، زیرسامانه های پشتیبانش تست بشه برای اینکه اطمینان بشه که ماهواره در شرایط ایدئال و بهترین حالت عملیاتی شه.
بذارید بپرسم که آنچه که الان داره اتفاق میفته یک روزنه و یک سکو، روزنه نه یک سکوی مهم هست. آیا کشور رو در موقعیتی قرار داده که میتونیم امیدوار باشیم برای ماهواره‌های بیشتر، برای دایره گسترده‌تر و در این حال اینکه الان به طور مشترکی ماهواره داره توسط یک ماهواره بر پرتاب میشه باز به مفهوم بومی نشدن کامل هست یا اینکه نه به مفهوم یک مشارکت بین‌المللی است؟
بله خب عرض هم کردم ببینید ما دو تا مسیر موازی داریم دنبال میکنیم. در خیلی از زمین ها اینطور هست، طبیعیه. وقتی که میخوایم یک فناوری رو توسعه بدیم به خصوص در یک فناوری هایتکی مثل حوزه فضایی، حوزه هوافضا، خب زمان نیاز داره. و اینکه در خیلی از حوزه ها به دلیل محدودیت هایی که در مسائل بین‌المللی برای کشور ما ایجاد شده بعد برخی اوقات این زمان ها اضافه هم میشه، بعضی جا هم خب البته باعث منافعی برای ما شده، اما در مجموع اینه که به زمان نیاز داریم. خب تا برسیم به اونجا بهترین کار اینه که بتونیم از روشی که در اختیار خودمون باشه نیازمندیم رو برآورده کنیم. بله این امکان بود که تصویر هم خریداری بشه و خب کاریه که قبلا هم توی سالها تو کشور انجام شده. اونجایی که نیاز به تصاویر داشتن تصویر بودمان یک محصول نهایی از اپراتورهای ماهواره‌ای خارج از کشور خریداری می‌کردن. اون وقتی ماهواره در اختیار بوده اولا یک دانش استفاده از ماهواره در اختیار ما می‌گیره و این خودش تو پروژه‌های دیگه‌ای که در داخل کشور داریم تو زمینه می‌کنه. مثلا اینکه کنترل ماهواره کامل با ما، این معنیش اینه که از هر جایی که بخوایم با هر کیفیتی که بخوایم و هر زمانی که نیاز داشته باشیم می‌تونیم تصویربرداری انجام بدیم. هم هزینه ها رو پایین میاره، هم دست ما رو خیلی باز میذاره. توی فرض بفرمایید تصویر برداری که از سطح کشور داریم انجام میدیم، برای مثال میتونیم در سال 4 تصویر کامل از کل سطح کشور داشته باشیم. این همیت زیادی داره با دوستایی که با این تصویر کار.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگر نکته لازم هست بفرمایید برای آگاهی بیشتر شنوندگان را، به خصوص این که شاید سال پایانه منابع مهندس این باشه که میتونیم برآوردی داشته باشیم که از نظر اقتصادی چه موقعیت ممتازی رو برای ایران ایجاد خواهد کرد؟
نکردم ولی فکر کنم از تعداد انگشتاتی دو دست کمتر باشن. خود کشورهای عمدتا صاحب فناوری هستن. خب روسیه هم یکی از این کشورها و ما این مهارت در توانایی این موجوده برای کل مناطقی که مورد نظرمون هست با اولویت منابع طبیعی کشور، با اولویت محصولات کشاورزی، محصولات باقی، پهنه‌های آبی، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و کاربردهایی که عموماً جنبه در واقع محیط زیست داره، جنبه مدیریت بحران داره و اهمیت زیادی داره، اینها وقتی تبدیل میشه به موضوعاتی که ارزش تجاریش رو میخواییم برآورده کنیم، میبینیم که گاهی اوقات بعضی از این تصاویر میتونه میلیون ها دلار شاید یه جاهایی به ما کمک کنه توی برنامه ریزی های صحیحی که در سطح کلان انجام میشه. از این بابت خب ما ماهواره‌ای در اختیار داریم که به صورت کامل در اختیارمون هست. خب این از این بابت میتونم بگم این خیلی شرایط مناسبی هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مهندس نعیمی، مدیر کل محترم بهره برداری و عملیات فضایی سازمان فضایی ایران. براتون آرزوی موفقیت میکنیم.
خیلی متشکرم، ممنون از شما.
یالله خداحافظ.
خداحافظ.
پس به خیر شما شنوندگان میتونید از طریق سامان پیام کوتاه ما 3637 برای ما پیام کوتاه بفرستید و درباره آنچه گوش میکنید نظر هم داشته باشید. پلیس فتح خان هاقایان اخیراً از شناسایی تارنمایی با این عماد جعلی خبر داده و واکنش‌ها و اعتراضات کاربران رو هم نشون میده این تعداد رو به افزایشی که شاید توضیح کلی نیاز داشته باشه و اینکه با چه فرایندی میشه از این موضوع پیشگیری کرد. همینک خانم مهندس ابوالمعصوم مدیر مطمئن پایش تجارت الکترونیک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن تجارت با ما هستن. خانم ابوالمعصوم سلام، عصر بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. این عنوان شما واقعا برای خود شما به همین سختیه، چون فکر کنم یه صفحه حدود 90 درصدش عنوان شما باشه دیگه، تو صفحه چی میشه خلاصش بخوام بگم؟
استفان ابوالمعصوم من نرسدم.
خب نه، عنوانتون رو چی بتونیم بگیم؟
بنده مدیر واحد پایش هستم.
واحد پایش الکترونیک. بسیار خب. این خبری که منتشر شده، یه توضیح کلی می‌فرمایید. این عماد رو ما همیشه برای بسیاری از برنامه‌هایی که پخش میشه در رادیو اقتصاد یادم هست سالها مردم رو ترغیب می‌کردیم که به تارنمایی سر بزنید که حتما این عماد داشته باشه یا تاییدیه وزارت ارشاد رو داشته باشه. یعنی این دوتا جزء الزامات بود. چه تأثیری بر توسعه تجارت الکترونیکی پیشرفت اقتصادی دارن و الان آیا این کاری که ما داریم از مردم میخواییم در بقیه نقاط جهان هم هست؟
خب اجازه میخوام یه کلیتی در مورد نماد اعتماد الکترونیک خدمتون عرض بکنم. همطور که اشاره کردید ما همیشه تشویق میکنیم خریداران اینترنتی رو که قبل از خرید اینترنتی همواره به لوگوی نماد اعتماد الکترونیک و البته شناسنامه اون کسب و کار که با کلیک روی لوگوی نماد اعتماد قابل رویت هستش دقت بکنن، با توجه به اینکه یکی از مهمترین ماموریت‌های نماد اعتماد الکترونیکی کاهش ریسک خرید اینترنتی و افزایش اعتماد است. چرا که اعتماد یکی از عامل‌های اصلی برای توسعه تجارت الکترونیکی در همه جای دنیا تعریف شده، چون هر چقدر که سطح اعتماد افراد به فضای اینترنت و تجارت الکترونیک بیشتر بشه، خب استقبال اونها هم از خرید اینترنتی افزایش پیدا میکنه. نماد اعتماد هم کاری که انجام میده و وهله اول در واقع احراز هایی هستش که در خصوص اون فروشگاه اینترنتی و مالکش انجام میده، احراز هویتی، احراز مکانی، احراز فرایند خرید امن، امکان پرداخت امن، حفظ در واقع اطلاعات طرح و اطلاعات مشتریان. اینها اتفاقایی هستش که هنگام در واقع اعطای نماد اعتماد الکترونیک به اون فروشگاه بررسی میشه. همچنین این امکان رو در واقع نماد اعتماد به خریداران میده که در مورد عملکرد کسب و کار اطلاعاتی رو در شناسنامه اون کسب و کار به خریداران نمایش داده میشه. برای مثال اینکه اون کسب و کار چطور نحوه پاسخگویی اون کسب و کار به شکایات دریافتی، تخلفاتی که احیانا داشته، میزان رضایتمندی مشتریانی که از این کسب و کار خرید کردن، اینها اطلاعاتی هستش که در شناسنامه نماد اعتماد الکترونیکی متعلق به اون کسب و کار نمایش داده میشه که همه اینها در کنار هم کمک میکنه به کاهش ریسک خرید اینترنتی. مسلما ریسک هیچ وقت صفر نمیشه، ولی ما میتونیم با اطلاعاتی که ارائه میدیم، در واقع بررسی هایی که انجام میدیم کمک بکنه.
خب
ابزاری هم ارائه میدیم برای اینکه اگر خریدار اینترنتی بعد از خرید دچار مشکل شد، شکایتی داشت یا تخلفی رو دید، بتونه به کمک نماد و سیستمی که فرآیندهایی که توش طراحی شده شکایت تقریب کنی، شکایت مورد بررسی قرار میگیره یا تخلفاتی که گزارش
خب. داریم. الان پلیس فتح داره که مطلبی رو میگه راجع به جعل این عماد. نکته مهم اینه که ما سازوکارهایی که برای توسعه کسب و کارهای اینترنتی داریم به دنبال میکنیم هم با اهمیته. من پرسیدم که واقعا کشورهای دیگه هم چیزی شبیه این عماد دارن یا ندارن و الان گفته میشه که مرکز توسعه تجارت بحث این عمادهای بدون ستاره رو مطرح میکنه که از 5200 ظاهرن و عبور کمتر از 1% از سقف مجاز. این چیه و اون موارد چیه؟
در مورد کشورهای دیگه من خیلی کوتاه عرض بکنم. ببینید همه جای دنیا در واقع شرایط مختص خودش رو هر کشوری داره. یعنی شما تو کشورهای دیگه ممکنه زیرساخت مالی، حقوقی، بانکی متفاوتی داشته باشید و بر اساس اون زیر ساخت و ساختاری که تعریف شده خب راهکارهای مشخص و مرتبط با اون رو تعریف میکنیم. برای مثال ما خارج از کشور کارت‌های اعتباری رو داریم که بیشتر توی خریدهای اینترنتی هم ازش استفاده میشه. خب ما هم مختص شرایط کشورمون در واقع فرآیند و راهکار تعریف میکنیم، کمان که خب شما میدونید هیچ جای دنیا ثبت سفارش نداریم، تخصیص ارز نداریم، ولی بر اساس شرایطی که حالا ما در کشور داریم راهکارهایی رو تعریف کردیم که بتونیم فرآیند تجاری رو در واقع با نظارت مناسب و در واقع با ریسک کمتری در واقع بتونیم که اجرایش بکنیم در کشور. این پاسخ قسمت اول سوال شما. در خصوص در واقع جعل این نماد هم خب مسلما وقتی چیزی مقبوله، وقتی چیزی ارزشمنده و شناخته شده است بین مردم، خب امکان جعلش هم و در واقع جعلش هم ممکنه که احتمالش بیشتر بشه، کما اینکه ما راهکارهای متعددی رو برای شناسایی جعل و همینطور جلوگیری از جعل قرار دادیم. ما اطلاع رسانی همواره می‌کنیم به افراد که صرفاً به تصویر لوگوی اعتماد روی سایت اکتفا نکنن، حتما روش کلیک بکنن، شناسنامه کسب و کار رو ببینن افراد و همینطور همکاری که با نهادهای نظارتی داریم پلیس فتا به محض کشف موردهای جعلی ما بلافاصله اقدام میکنیم و جلوی فعالیت بیشتر اون کسب و کار گرفته میشه. کما اینکه تو همین خبری هم که اعلام شد پلیس فتا شناسایی و در واقع جلوگیری از فعالیت این فروشگاه رو هم اعلام کرده. در خصوص این نمادهای بدون ستاره و کسب و کار این کرد هم با توجه به اینکه حالا در واقع از سال گذشته از آذر ماه سال 1400 بحث اختصاص این نمادهای بدون ستاره با هدف اینکه فرایند اختصاص نماد به کسب و کارهای خود بسیار ساده بشه و خیلی درگیر احراز های مختلفی که ممکنه توی فرایند